بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگانمون، ذبل حقوق و ذبل قربامون رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به روح همشون عائد و واصل بداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و مبرم خطابه: الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شادی روح امواتمون، گذشتگانمون، ذبل حقوقمون، ذبل قربامون، عزیزانی که سنوات متقدم در این بزم عشق و حلقه محبت بودند و سر به تیره تراب ساییدند و رخ در نقاب خاک در کشیدن، جاشون در بین ما خالیه، عنایت کنید صلوات خط بفرمایید. در مورد شخصیت زین العابدین علیه السلام مباحث متعددی قابل طرحه که من بنا به اقتضاء زمان و مکان و نیازی که امروز جامعه ما دارن و مورد اهتمام و توصیه و توکید حضرت آقاست، یعنی مسئله جهاد تبیین، من کار رو در همین راستا ان شاء الله جلو میبرم. یک جمله ایست که ممکنه مستند روایی هم از نظر مضمون متواتر براش انسان پیدا بکنه و اون عبارت از این است که میگن دین پیغمبر نبوی الحدوث و حسینی البقاست. یعنی درسته که مؤسس اساس و مشید ارکان و بانی بنیان شریعت اسلام سید انبیاست، درست این دین رو پیغمبر به جهانیان ارائه کرد، ولیکن در یک فصلی پای این دین رو به قبله شد و نفسهای دین به شماره افتاد. دین در حال احتضار بود و وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام محیی و مجدد دین شد. با نهضت عاشورا انقلاب سرخ حسینی علیه السلام که حالا توضیح میدم در خلال بحث روشن خواهد شد که اگر حادثه یا عاشورا نبود اثری از آثار پیغمبران نبود، همینطوری که سید الساجدین علیه السلام فرمودند لندر است آثار نبیین، نه فقط آثار پیغمبر ما، نه فقط حاصل زحمت و دست رنج 23 ساله پیغمبر ما، بلکه همه ادیان سامی، همه ادیان ابراهیمی در معرض زوال و خطر اضمحلال بودن، همه چی میرفت که نابود بشه. اون کسی که خون تازه بر شریانها دمید، اون کسی که دوباره ارزش‌های اسلامی رو احیا کرد، سید الشهدا علیه السلام. شما شنیدید این جمله رو، این روایت رو، روایتی است که همه شما عزیزان در ذکر و ضابطتون دارید، حسینان منی و انا من حسین. این روایت نبوی که سید انبیا فرمودن حسین از منه، منم از حسینم. شق اول که پیغمبر میفرماید حسین از من، نیازمند معونه توضیح نیست، یک امر بیان روشنی وضوح داره که پیغمبر جد سید الشهدا است، در سلسله علل عدادیه است و هر پدر بزرگی میتونه بگه این نوه از منه، فرزند صلبی پیغمبر بوده دیگه. این که پیغمبر بگه حسین از منه پیچیدگی نداره، اما این که بگه من از حسینم، این من از حسینم یعنی چی؟ یه پدر بزرگی به نوش بگه من از این نوم، اما حواست باشه، یعنی چی؟ توضیحش اینه که همونطوری که حیات فیزیکی، عنصری و ظاهری سید الشهدا وابسته است به علل معده یعنی سید انبیا، همونطور هم حیات مکتبی، حیات ایدئولوژیکی، حیات اعتقادی و ارزشی پیغمبر منوط به این بچه است، به این نوه است. چرا؟ اگه امام حسین نبود مکتب پیغمبر از بین میرفت. لذا درسته که پیغمبر بگه من از حسینم، یعنی کسی که دین منو، حاصل عمر منو، دست رنج من رو سیانت میکنه و از کیان دینم دفاع میکنه حسینه. این مسئله. حالا توضیح این که چرا اگر عاشورا نبود دین از بین میرفت، من دو سه جمله میخوام عرض بکنم، اما مرکز ثقل بحث و ستون فقرات بحث، عمود خیمه اونچه که امروز با شما در میان میگذارم، استوار بر این است که چرا اگر زین العابدین نبود عاشورایی وجود نداشت، اگر این 84 زن و بچه نبودن، امروز چیزی به نام مکتب عاشورا، نهضت حسینی، انقلاب کربلا مطلقا وجود نداشت. این در حد یک پدیده تاریخی موضوع تحقیق یک مورخ بود، اما مکتب باشد، الهام بخش باشد، محرک و مهیج توده باشه، مردم این قله را رصد کنن، در این دامن راه بیفتن، این که بتونن عرض کنم خدمتتون دور موترشون رو با این نهضت تنظیم بکنن، این چیزی است که برای تأمین نهضت رهبری داهیانه سید الشهدا تهیه و تدارک دید. حالا بعدن اگر در یه فرصت مقتضی و متناسب با هم گفتگو کردیم عرض میکنیم که این معیت و مشایعت قافله اسارت با قافله شهادت یک امر اتفاقی بر اساس صدفه نبود، کاملا طراحی شده، برنامه ریزی شده به صورت جزئی و حتی گوشه ها و مسائل فرعیش هم امام حسین چیدمان و ارنج کرده بود که این نقشه اینجور جلو بره، کسی احساس نکنه که خب حالا اینا داشتن میرفتن کوفه مستقر بشن، بعد از کوفه یک لشکری مجهز بشه برن به طرف طاغوت شاماد. نه، امام حسین کربلا رو دیده بود، جزئیات قصه رو گزارش کرده بود و اینها رو برای تحمل مسئله اسارت با خودش همراه کرده بود. اول این پیشفرض رو داشته باشید که این اسارت معلول شرایط نیست، اتفاق نیست، تصادفاً یک تنش ایجاد شده باشه، یک درگیری ایجاد شده باشه، منجر شده باشه به اسارت این زن و بچه، این مطلقاً مردوده. خب چرا دین پیغمبر به احتضار افتاده بود؟ من اینو توضیح دادم که جریان نفاق باند طلقا، کسانی که سال هشتم بعد از فتح مکه دیگه نمیتونستن قدرت نمایی بکنن، عرض اندام و اظهار وجود نمیتونستن در مقابل سلطنت مسیطر و مهیمن و دولت مرکزی مقتدر و اون عرض میکنم خدمت شما کاریزمایی که پیغمبر داشت، اینا هیچ محلی از اعراب نداشتن بتونن بیان تحرکی بکنن، تهیجی بکنن. البته چند عملیات کور انجام دادن، میخواستن پیغمبر رو ترور بکنن، خانه های تیمی داشتن، اما عمده برنامه جریان نفاق و باند طلقا مربوط میشد به اسلام بعد از پیغمبر. اینا میدونستن که پیغمبر یک مانع جدی برای نیل به مقاصد و اهداف، لذا معوق کردن یک پروژه ای رو در شفاظ طراحی کردن با یک چشمنداز 50 ساله که فاز اول پروژه بعد از پیغمبر در سقیفه بنی ساعده با کودتایی که توسط سران سقیفه شکل گرفت کلید خورد، یعنی فتح سنگر ولایت و حذف خلیفه قانونی رسول خدا. حالا بعدها عرض میکنیم تمام ابتلاعات، تمام مصائب و تمام مشکلاتی که در طول تاریخ اسلام بر سر امت اسلام آمد معلول همین عرض کنم فاز اول بود، یعنی حذف ولی، حذف حجت که عمود خیمه دینه، بهی تقام الفرائزه، قوام همه فرائض به امامه. حالا یه وقتی راجع به ولایت صحبت کردیم و جایگاه امام عرض میکنیم، البته اون عرض میکنم خدمت شما معرفتی که به موقف امامت امروز نسل حاضر دارن به مراتب مترقی تر و عمیق تر و ژرف تر از اون ادراکی است که از مقوله امامت صحابه طراز اول رسول خدا داشتن. شما الان راجع به امامت یه معرفت جامع کبیره ای دارید، اما اون روز امامت رو اونا مثل استانداری، مثل شهرداری، مثل مناسب دنیایی که قابل نقل و انتقال و عزل و نسبه می دانستن، می گفتن وضع و رفعش به دست مردم امکان داره. حالا من نمیخوام وارد این مقوله بشم، اجالتا میخوام عرض کنم فاز اول پروژه این بود که امامت رو حذف کنن. دو، فاز دوم این بود که استحاله تدریجی مناسک و مشارع دین. ببینید آقا، این فروعات فقهی که در رساله عملیه است و برنامه عملیاتی اسلامه، اینها چیزهایی است که شاکله شخصیت و هندسه روان انسان رو برای سیر استکمالی و رسیدن به هدف اقصای خلقت، یعنی تحقق عنوان خلافت، اینا مقومن و اینها چیزهایی هستن که بستر رسیدن به اون هدفن. غیر ممکنه که اگر کسی میخواد برسه باید از طریق این فروعات، که این فروعات توقیفی هن، یعنی کسی نمیتونه من تلقاء نفس سر خود چرا میگن بالاترین گناه بدعت است؟ هر گناهی رو خدا ببخشه بدعت رو نمیبخشه. بدعت یعنی چی؟ بدعت یعنی ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین، چیزی که آقا از دین نباشه شما منتسب به دین بکنید و اگر اون رو اتیان میکنید و انجام میدید به عنوان مشروعیت و مأموریت و به عنوان یک منسک و مشرع دینی انجام بدید، این میشه بدعت. نه حالا اگر کسی رجاءً یک کاری میکنه، نه، بگه آقا این جزئی از دینه. در تاریخ داریم که 70 حکم مسلم اسلامی که در زمان سید انبیا در جامعه معهود و مرسوم بود دست خوش تغییر واقع شد، اما به زیاده و اما به نقیصه. خیلی هاش هم الان به شما بگن آقا میگید تکتف، آمین بعد از حمد، حمد حذف حی علی خیر العمل، اضافه کردن از صلات و خیر من النوم، عرض کنم خدمت شما حذف متعه نکام، متعه حج و قص علی هذا، مسائل متعددی که مثل نماز تراویح که به جماعت خوندن شما میتونید بگید. خب اینها وقتی این فروعات فقهی دستکاری شد، انسان استعداد تلقی فیض رو از دست میده. این مکانیزم، این سیستم، این فرمت هایی که در دین تعریف شده، باید شما از این مسیر برید تا به هدف برسید. اگر یه دون از علامت های جاده رو شما جا به جا کنید به بیراهه میرید، دیگه اصلا سمت نتیجه حرکت نمی کنید. این مسئله دوم. خب 70 حکم مسلم اسلامی در این فرایند که بنمایه های ارزشی و دینی سست شد، امارت پوک شد، شخصیت ها استحاله شد، این ترد شدن، این شکننده شدن و آسیب پذیر شدن که در فرایند دچار سایش و دچار کاهش شدن، یواش یواش زمینه آماده شد برای تصدی یک انسانی به نام یزید. ببینید آقا فرق یزید با معاویه، با بنی امیه، کسانی که بعد از او اومدن، با بنی المروان، با بنی العباس چیه؟ چرا امام حسین در زمان یزید میگه و علل اسلام السلام، با اینکه فساد معاویه بیشتر از یزید بود، فساد بعض از بنی العباس ممکنه از یزید بیشتر بوده باشه، چه چیزی در یزید است که امام حسین میفرماید و علل اسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید؟ اینو خوب شما توجه کنید. اصلا کار کرده نهضت عاشورا چی بود؟ بعد از نهضت عاشورا که آدم حسابی ها نیومدن سر کار، بعد از عرض میکنم حادثه عاشورا کسانی که اومدن مثل مروان ابن حکم ها و مثل عبدالملک ها و دیگه خوبشون عمر ابن عبدالعزیز بوده. این که ما میگیم اسلام رو نجات داد، چه حادثه ای که جوهره نهضت عاشوراست اتفاق افتاده؟ امام حسین فرمود امروز این حرف رو در زمان معاویه نزده، در زمان دیگران نزده، این حرف رو در زمان یزید میزنه، در صورتی که یزید شاید به جهاتی از نظر عرض کنم خدمت شما تحرکات اجتماعی و سیاسی کار رو بر جبهه حق آسانتر بکنه، چون شفافه، چون بیان روشنه، دیگه شما نمیخواد متحمل معونه بشی برای اثبات فساد این آقا. این آقا خودش فسادشو فریاد میزنه، متجاهر بالفسق، ملعن بالمنکره. اما چرا امام حسین میگه و علی اسلام السلام؟ ببینید ما یه چیزی رو داریم به نام حفظ ارزش‌های ظاهری جامعه، حفظ مناسک دینی، حفظ، ولی اسلامی نبود در زمان امام حسین. اسلام غیر از همین مشارع و مناسک ظاهری، غیر از یه نمازی که هیچ کار کرده معنوی و روانی نداشت. خب همین نمازخونا بودن، اومدن 12,000 تا با امام برای امام نامه نوشتن، 18,000 تا با آقا بیعت کردن، 30,000 تاشون اومدن کربلا، صبح روز عاشورا نماز صبح به امامت عمر سعد خوندن، جنگ روز عاشورا رو شروع کردن. خب مسئله نماز که نبود، نماز بود، روزم بود. امام حسین که میگه آقا من میخوام اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، با چی میخواست مبارزه بکنه؟ لذا امام حسین فرمود من منکری رو امروز بالاتر از حکومت یزید بر جامعه اسلامی نمیبینم. آقا تفاوت ماهوی و جوهری و مایز و فارق بین یزید و سایر فسقه و ظلمه چیه؟ این خصوصیت رو دقت کنید. یزید همین مناسک ظاهری دین هم داشت از بین میبرد، باطن دین که از بین رفته بود، پوک شده بودن همه، اما یه سمبولی، یه نمادی، یه شاخصی از تدین بین مردم بود، یه دلا و راستی میشدن. ماه رمضان یه گرسنگی و تشنگی میکشیدن، از بعضی از منکرات احتراز میکردن. کسی سفره شراب ممکن بود مثلا پهن نکنه. کاری که یزید کرد این بود که با مناسک ظاهری دین در افتاد. اقل کارکرد حادثه عاشورا این بود که بنی العباس همه جور فسقی داشتن اما پشت درهای بسته، دیگه کسی جرأت نمیکرد تنگ شراب دستش بگیره بیاد تو مردم بگه ادر کأسن و ناولها علی یا ایها الساقی، دیگه کسی جرأت نمیکرد بیاد تو جامعه بگه آقا همه انبیا یه منشأ دارن، یه مصدر دارن، اینا از یه جا مبعوث شدن، مسائی مشترک دارن، اهداف واحده دارن، همه اینا یه رسالت داشتن. تو اگر میخوای شرابو به دین پیغمبر ننوشی، به دین عرض کنم عیسی بنوش. کی؟ حاکم جامعه اسلامی، متولی نهاد امر به معروف و نهی از منکر، مجری آیات قرآن. یه وقت جامعه سکولار، یه وقت عرض کنم خدمت شما مصطفی کمال پاشا است، آتاتورک، رضاخان، یه وقت یک کسی است که میگه آقا من کاری به دین ندارم، من یک عرض کنم خدمت شما که حکومت سکولاری دارم، نفیان و اثباتن راجع به مظاهر دین حرفی ندارم. خب این اگه شیشه شراب دستش باشه، اگر متجاهر بالفسق باشه، اگر ملعن بالمنکر باشه، ممکنه توجیه داشته باشه. میگیم آقا این آقا مدعی نیست. کسی میومده با سگ تو جامعه اسلامی که متولی نهاد امر به معروف و نهی از منکر بوده و عنوان خلافت رسول خدا رو به یدک میکشیده و در خطابات رسمی او رو به عنوان امیرالمؤمنین خطاب میکردن، علیه لعائن الله، وجود مقدس سید الشهدا یه جمله ای دارد، جمله قشنگی داره، در یه نامه ای به معاویه میفرماید ثم ولیت ابنک یزید و هو غلام حدث یشرب الشراب و یلهو بالکلاب و شارب الخمر لیس بامین علی درهم فکیف علی امت محمد صلی الله علیه و آله. یعنی بعد از همه خباثت هایی که داشتی، حالا آمدی پسر جوانت رو که آغشته به ملاهی و مناهی جوان شهوتران جویای نام رو میخواد بعد خودت بگذاری، در حالی که یشرب و شراب میخوره و یلهو بالکلاب سگبازی میکنه، بعد فرمودن و شارب الخمر لیس بامین علی درهم، به پول امروز مثلا کسی که شرب خمر میکنه امین نیست، شما 100,000 تومش پول بدی، چه برسه شما سرنوشت جامعه اسلامی رو بدی دست این جوون. فکیف علی امت محمد صلی الله علیه و آله. خب جامعه رفته به این سمت، این آقا اومده علیه لعائن الله. امام حسین کاری که کرد این بود دیگه، کسی جرأت نمیکرد. اونام که بعد از حادثه عاشورا آمدن آدم حسابی نبودن، اما امام حسین کاری کرد که دیگه کسی جرأت نکنه قاروره شراب دستش باشه، کسی جرأت نکنه با بوزینه و سگ بیا تو مردم، کسی جرأت نکنه بگه لعبت هاشم و بالملک ولا وحی و نزل ولا ملک جا. یه حادثه عاشورا بر علیه این جریان، بر علیه، حالا داستان زیاده، من وقتم کمی میخوام برسم به زین العابدین علیه السلام. خب امام حسین همونطوری که فرمودن که انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اما ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. امام حسین بر این اساس حرکت کرد. خب دوی بعد از ظهر، چهار بعد از ظهر عاشورا، کار امام حسین تمام شد، سرها رب بالای نگیزه، این ماموریت امام حسین. اون چیزی که برای سید شهدا مهم بود و برای اون این اسرا رو، یعنی خانواده رو، 84 زن و بچه رو با خودش همراه کرد، چی بود عزیزان من؟ این بود که بعد از عاشورا دست تعدی و تجاوز و تحریف ماهیت حرکت حسینی و حقیقت نهضت و اصول کلی و خطوط محوری که ابتناء نهضت بر اونها بود و بر اون مبنا استوار بود، این گم نشه، عاشورا مکتب شه، عاشورا مدرسه بشه، عاشورا یک تابلوی مرسم مشعشع نیری باشه که در همه قرون، در همه اعصار، برای همه ابناء بشر پیام آزادی خواهی، پیام عدالت طلبی رو در سراسر هستی منتشر بکنه. خب برای الگو شدن عاشورا نیاز داریم به واکسینه شدن، نیاز داریم به بیمه شدن. باید شما عاشورا رو از خطر آفت تحریف حفظش کنی. چی کار باید بکنی؟ با امپراتوری رسانه شام، با بوغهای تبلیغاتی مهیمن و مسیطر، با همه قلم به دستان و دهن به مزدهای مزدور، چجور شما میخوای وارد بشی؟ لذا وجود مقدس سید الشهدا این 84 زن و بچه رو برای جهاد تبیین، برای تنویر افکار، برای صیانت از اصول مستحکم نهضت همراه خودش آورده. چرا زین العابدین باید اینقدر بیمار بشود؟ که البته مصلحتی بود. در روایت داره وقتی که سید الشهدا آمد با زین العابدین خداحافظی بکنه، در روایت هست که آقا گفت کجا میرید؟ تا سوال به اینجا رسید، من کار شما با اینا به جنگ کشید. ببینید چقدر مزاج آقا مبتلا بوده، شدت داشته بیماری، که شاید به حسب ظاهر متوجه این درگیری نشده. این خیلی حرفه. حمید ابن مسلم میگه من با شمر بودم که رفتیم در خیمه زین العابدین، شمر خنجر رو کشید، تصمیم جدی داشت حضرت سجاد رو بکشه. که من این بهش پیشنهاد دادم، گفتم این جوان تا ساعتی دیگه بیشتر زنده نیست، این نمیتونه زنده بمونه، اینقدر اوضاع ظاهری آقا وخیم بود. که بهش گفتم که ننگ خون اینم به گردن خودت ننداز، این به مرگ طبیعی لحظات دیگه از دنیا میره. چجور امام زین العابدین رو آوردن تا کوفه؟ چقدر حال آقا وخیم بود از نظر ظاهری؟ چرا؟ چون اگر میتونست رو پا وایسه باید میرفت فدای امام زمانش میشد، میرفت میجنگید، امامت معطل میموند. وظیفه سنگین جهاد تبیین رو دادن به زین العابدین. من یه چیزی به شما بگم، از نظر تاریخی این خیلی خیلی مهمه، اینی که دارم عرض میکنم. تو شام در مسجد اموی داستانش همه شنیدید دیگه، اینا چیزایی نیست که من بخوام برای شما تکرار کنم. وقتی اون آدم دهن به مزد رفت و هرچی لیاقت خودشو، یزید و معاویه بود، نسبت داد به آل الله، که حضرت فرمود ایزه بده من برم بالای اون چوب ها و رسید به انبن مکت و المنا، انبن زمزم و صفا، تا اونجایی که گفت بلندش اذان بده و به اسم پیغمبر رسید. و بعد حضرت فرمود که این جد توی یا جد منه. آیون بعد از اون سخنرانی تو همون مجلس، ببینید این شوخی نیست، برید روش فکر کنید، یزید که جشن پیروزی گرفته، شامات رو آذین بسته که این اسرا رو بیارن، تو مجلس رسمی مأمور موظف خودش عبیدالله ابن زیاد رو که با حفظ سمت از بصره فرستادش کوفه، نعمان ابن بشیر رو عزل کرد، گفت یا سر حسین من بیا، سر حسین بر من بیار، یا بیعت حسینو. این آدم تو مجلس رسمی انقدر عجیب و غریب زین العابدین خطبه خون که جوری متحول شد شام، مجبور شد این آدم چرخش 180 درجه ای بکنه، گفت خدا لعنت کنه پسر مرجان رو، کیو عبیدالله مأمورشو، گفت من کی گفتم سر پدرتو ببره، کی گفتم پدرتو بکشه، من بهش گفتم بیعت برای من بگیر، این خوش رقصی کرد، خوش خدمتی کرد، من گفتم کلاه بیار، سر آورد. من گفتم از پدرت بیعت بگیر، کی گفتم پدرتو بکشه؟ از اینجایی که من حکومت میکنم تا اونجایی که پدرت رو کشتن در کربلا، راه میانبرش 950 کیلومتره، من چطور میتونستم اشراف داشته باشم که فرمان به قتل پدرت داده باشم؟ نوشتن تا زین العابدین نبود سفره نمینداخت. اینی که حضرت آقا این همه رو مسئله جهاد تبیین، که حالا یه وقتی جهاد تبیین مال ما تریبوندارا بود، متکلم وحده بودیم، یه ظرفیتی از تأثیر اجتماعی داشتیم، بنا به اقتضائاتمون توی عرصه ورود میکردیم، حالا یا کارآمد بودیم یا ناکارآمد بودیم. امروز هر کسی در این، عرض کنم خدمت شما، فضای مجازی که امروز قتلگاه جوانان ماست، امروز هر کسی این قابلیت و ظرفیت و استعداد رو داره که بتونه در یک حوزه قابل توجهی جهاد تبیین بکنه. امروز روزیه که باید ما جدا، دارم به شما عرض میکنم، اگر این بساط تو این اسرائیل علم نمیشد، شما میخواستید حقیقت اینها رو به دنیا معرفی کنید، نمیتونستید. این برای اینه که جهاد تبیین در جامعه ما هنوز اونجوری که منویات حضرت آغاز روش کار نشده. رفقا انتخابات نزدیکه، من نه آدم سیاسی هستم، نه منبر سیاسی میرم، نه علی حرف هستم، اما امروز حضور ما پای صندوق، هر کی سلیقتون، هر کی میدونید خدمتگزار، هر جوری، امروز امنیتی که کشور و مملکت ما بهش بیش از هر زمانی محتاجه در گرو این حضوره. عزیزان مایه بذارید، کار کنید. امروز سربازی امام زمان علیه السلام خط مقدمش فضای مجازی. کوتاه نیاید، کم نذارید. زین العابدین برای این چهل منظر اسارت، برای این امام حسین ناموسی شو برد. آقایون اگه امام حسین، ببین جهاد تبیین چقدر مهمه، اگه امام حسین هزار بار با مقراض ریز ریز میشد، براش آسونتر از این بود که یه لحظه دختر امیرالمؤمنین در معرکه اجانب حاضر بشه. این که شنیدید میگه مصیبتن ما اعظمها، مصیبتن ما از مصیبت اسارت عمشون زینب کبراست، مصیبت اسارت سکینه بنت الحسینه. امام حسین دونسته اینو داد، برای اینکه به غیر جهاد تبیین نمیشد عاشورا رو حفظش کرد. این مسئله مهمه. ایشالله همه ما سرباز امام زمان باشیم، با جهاد تبیینمون در این کارزار خصوصا در جبهه فضای مجازی فعالیت کنیم. هر کی هم دلش میخواد از سربازان امام زمان مقرر بشه تا این هیچ وقتیان فاضل میکنن ست صلوات بفرسته.